أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هم بحث روز سه‌شنبه 15/9/1401 یازدهم جماد الاولا جمادی اول 1444 و ششم دسامبر 2022 درس 51 فقه ارزیابی روش ارزیابی عملکرد روش مورد نظر اشاره در فقه الحدیث روش ارزیابی مدیران ربانی خب این مقدمه شد دیگه تکراری رها میکنیم فقط این شماره حدیثایی که ما تا حالا آوردیم با نام حدیث این پایین تا 10 تا که 14 شد مرفوعه عبدالله ابن سلیمان النوفلی همون نامه معروف امام صادق علیه السلام به نجاشی استاندار اهواز بود که روش ارزیابی به منصب بود در دو نوبت بحث شد در یک نوبت اون قبلی 13 در دو نوبت بود صحیحه طولانی اسماعیل ابن مخلد از سراج بود حالا تو ادامه بحث روش سنجش ساده زیستی و تواضع کارگزاران توی فقه الحدیث این از هم اصول کافی هست هم نهج البلاغه هست هم منابع دیگه هست و رویه ان امیر المؤمنین خب این حالت مقطوعه داره و از تو اصول کافی در نهج البلاغه ظاهرن همون خطبه معروف قاصعه هستش که خیلی خطبه طولانی هست و اون رو میتونیم اون رو از صبحی از صالح مثلا بخونیم اینم نسبتاً طولانیه چه صفحه بعد متن نهج البلاغه صبحی صالح هم اومده صفحه 291 هم خطبه قاصعه است که نوشته تواضع الانبیا تواضع الانبیا خاک فروتنیشون و ساده زیستیشون تواضع که میگیم هم در رفتار سازمانیست هم فرهنگ سازمانیست هم در نوع مدیریتشون اینا هست و حالا یک مقدمش اینجا هست تو اصول کافی نیست که از اونجا شروع میشه که لقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون علیه السلام علی فرعون و علیهما مدار الصوف و بعیدی همل اسی فشرط له ان اسلم بقاء ملكه و دوام عزه. موسی و هارون علیهم السلام بر فرعون در حالی وارد شدند که لباس پشمینه‌ای و ژنده‌ای بر تن داشتند. مدارع جمع درع، درع زره، ولی خب لباس رو هم میشه. صوف همون پشمه، لباس ساده است. در دست هاشون هم عصا بود. بعد این دوتا شرط کردند بر فرعون که اگه مسلمان بشه ملکش باقی بمونه و عزتش هم دوام داشته باشه، هم ملک و عزت او رو مشروعیت بدن بشه. یعنی اینطور نیست که مثلا بگن حالا تو برو کنار. مثلا امام خمینی اول میگه این شاه مسلمان بشه و فلان، بعد دید نمیشه دیگه انقلاب کرد. حالا اینا اول میگن یه قانونی داره، میگه اسلم تسلم. پیامبر نامه مینوشت به پادشاهان، بعد میگفت مسلمان بشید ادامه بدید. این نشون میده جهانگیری و جهانگشایی وجود نداره، فقط اسلام خواهی است، توسعه اسلام. بعد اون گفت، تعجب کرد به کابینش، گفت الا تعجبون، تعجب نمی کنید من ها زینه، از این دوتا که یشرتان لی دوام العز و بقاء الملک. این دوتا دارن شرط میکنن برای من ادامه عزتم و بقاء مملکتم. و هما به ما ترون، در حالی که شما میبینید حال فقر و ذلت رو در اونها. چرا دست بند طلا ندارند؟ فهلا القی علیهما اساوره، این تو قرآن هم هست، اسوره من ذهب. اعظاما للذهب، طلا رو بزرگ میدونست و جمع طلا رو هم بزرگ میدونست، سرمایه داری و الان طلا پشتوانه دلار دیگه. و احتقارا للصوف، در حالی که کوچک و حقیر میشمرد لباس ساده و پشم و لباس پشمی رو. مد ولو اراد الله سبحانه. از اینجا که شروع میشه، چون اصول کافی پاورقی داره، برمیگردیم از اصول کافی بخونیم بهتره. که روی ان امیر المؤمنین صلی الله علیه صلوات الله و سلام علیه قال فی خطبه، اون خطبه بزرگش، ولو اراد الله جل ثناؤه به انبیائه. یه خاطره اول از اون دو بزرگوار تعریف میکنه، بعد میگه اگر خدا که رب هستیست، مدیر سازمان گیتیست، اگر اراده میکرد جل ثناؤه به انبیائه، که ثنا و یادش جلیل و بزرگ هست، به انبیاش یعنی کارگزاران او، حیث و بعثهم، موقعی که اونها رو ارسال میکرد، مبعوث میکرد، مأموریت میداد، پست میداد، اگه اراده میکرد ان یفتح لهم کنوز الذهبان، زهبان، گنجهای طلا و زهبان که میگن یعنی طلا و نقره، مثل جار و مجرور، مثل میگن صادقین یعنی صادق و باقر. این تثنیه مجازیه، چون طلا و نقره معمولا با هم هستند، نره اینجوری مطرح میکنن زهبان یا زهبان. و معادن، سلام علیکم، سلام. و معادن الاقیان که توی یلا تو پاورقیش هستش که بلدان، یه دونه نسخه بدلش هست، این معادن البلدان یعنی معادن. اقیان هم شاید عقیق و مقیق و اینا که چیزای گران باشه، یعنی خلاصه هرچی معدن بود براشون باز میکرد. و مغارس الجنان و کشت زارها، باغستانها، اونجا که غرس درخت میشه، مغارس میشه بوستانهای از جنان، باغات واسه جنگلهای انبو. خدا میتونست پیغمبراش رو براشون همه چی باز کن، چون میگه چرا دستبند طلا نداره، میگه اگه اینا کل گنج ها مال اوناست. و خدا میتونست یحشر طیر السما و وحش الارض معهم، حالا جز سلیمان که استثنا بود، برای همهشون طیر آسمان و وحوش ارض و مثل فیل و اسب و اینا که میتونم برم بیام. این کنایه از اینه که هر چی در زمین هست در اختیار خداست، میتونست در اختیار اینا قرار بده. لفعلا میتونست همچین اقدام بکنه، یعنی پیغمبرای لوکس، اتکلون، کراوات و خیلی شیک درست. ولو فعل لسقط البلا، هر حالی که اگر چنین می کرد اینها رو می آراست، بلا ساقط می شود، یعنی دیگه آزمایش و ارزیابی و این چیزا ساقط می شود. و بطل الجزا، جزا باطل می شد، یعنی چی؟ یعنی اون پاداش ها، پاداش هایی که به شایستگان می دن دیگه بی تأثیر می شد. یعنی در حقیقت وقتی که آزمایش نباشه جزا هم نیست، چون بلا و جزا با هم عیاتو می شود، می گفت عظیم الجزا عظیم البلا، اینا نسبتشون نسبت مستقیمه. و از محلت الانبا، و مزمحل میشد انبا، انبا یعنی اخبار، یعنی دیگه تاریخ و اخبار که بخواد اخبار خوبی بده چیز میشه، اینا مزمحل. منظور چیه؟ یعنی نامهای نیک، مثلا اخبار خوب که ما میگه فلانی اینجور اونجور بود، دیگه اخبار هم مزمحل میشد. یعنی گویا میخواد بگه که دیگه مثلا نامهای نیک هم میرفت کنار. و اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یعنی این نبأ امیرالمومنین مثلا، پادشاهی که اسمشون خوب در میره مثلا انبیا، این دیگه مزمحل میشد
خبر، ایمان به قیب اثرش دیده نمیشه. مردم به خاطر دنیا میان با انبیا.
این معنویت خلاص میرفت کنار، مادیت
در زمان حضرت یوسف مردم خوب اومدن
من.
ولی شاید اون زمان این آزمایش ها کمتر بوده.
اونا با آزمایشاتی شد اول، خیلی سخت اینا تو چاه و جاه و فلان، بعد دیگه آخر سر یک کمی تازه باز اونجا مراعات میکرد ساده زیستی رو. میگو علم یجد که یتیم من فعاوا، یه اصطلاحات خاصی داره. این شاید میخواد بگی که اون آوازه های چون میگفتن صوت و سیت، صوت سیت یعنی اون آوازه، اونها دیگه خبر نبود، همه میشدن دیکتاتور و آدمای مستبد و چی و بین میرفت. اون الان متحده نظرش همینه، نظر آقای احمدی رو قبول دارید؟ این انباء منظور چیه؟ وز محلت الانباء، مزمحل میشد، نابود میشد، انباء یعنی اخبار. تو قرآن یه جا داره و نبل و اخبارکم، سوره محمد میگه ما اخبارتون رو آزمایش میکنیم، یعنی گزارشات کار، خدمات، اون کارنامه، اون کارنما دیگه چیزی تشریفاتی میشد. همش مثل شاهنشاه ها اینجوری. و لما وجب للقائلین اجور المبتلین، و هر آینه واجب نمیشد برای قائلین. اینجا ما قائلین نوشته، یعنی حراف، کسایی که فقط حرف میزنن، مثلا میگه ما این کار رو میکنیم، ما اون کار رو میکنیم، خدایگان، شاهنشاهان، براشون اجور مبتلین یعنی پاداش های یاله قائلین، شاید این باشه که حالا یا به قول شما قابلین، اینجا قائلین، کسانی که اهل قول هستن و حرف هستن. سلام علیکم. اگر خدا میخواست به مدیرانش و انبیاش یا نه همه گنج های دنیا رو میداد، یعنی یک نوع تجملات مفصلی بهشون میداد، اینها دیگه آزمایش نمیشدن، شایستگی هاشون بروز نمیکرد و اینش. حالا ببینید معنی چیه، لما وجب للقائلین اجور المبتلین، واجب نمیشد، لازم نمیشد برای قائلین. شما دارید قابلین نه؟
قائلین قول دهنده ها میشه،
یعنی کسایی که اهل حرفن
قول یه قول رو میدن، شرایط امتحان براشون وجود نمی اومد،
نمیشد،
پاداشی که باید به مبتدی داده میشد بر اونها تعلق نمی گرفت. به عبارتی اون نعمت بزرگ خدا که در اثر اون امتحان داده میشود اونها داده نمیشد،
نشته. قائلین از قیلوله است، قیلوله همون خوابی است که طلبه ها دوست دارن، میگفتن چرا طلبه شده؟ میگفتن من برای خواب قبل از چون اگه برم کارمند بشم تا ساعت به کارمند که بشه تا ساعت دو باید باشی، ساعت بزن، ولی طلبه که باشی راحت مخصوصا بعد از سطح شیش چیز پای شیش خواب قیلوله دیگه.
اونایی که قابلیت داشتن و استعداد داشتن در یک فضای قرار نمی گرفتن که مورد ابتلا قرار بگیرن رو بهشون اجر
قادم. لما وجبه بر کی؟ بر خدا یا بر نه. چون خدا اجور میده دیگه
مثلا،
یعنی خدا که مدیر هستی و رب عالمینه. حالا اینایی که قائلینن یعنی قیلوله کننده هستن،
شاید اینجا خطای رخ داده باشه، چون قیلوله حروف اصلیش با قائلین فرق داره.
درسته. و این اصحاب الجنت خیر و مستقرن و احسن و مقیلا. این مقیل میگه همون خواب قیلوله
موجود هم این برای هم قائلین نفس رو هم
چون قیلوله
قائلین به لمعنه لده تخبضان تو میری سید رو هم
گروه فرستیش فرد
نفس الکلمه
قائلین کلمه چی؟
بزرگ
در آیم سید؟ نه یعنی خود قائلین تو کدوم
سرم؟ جلد اول دیگه نه قرآن اللي في نزول العذاب
ضحا و هم قائلون تو سوره اعراف میگه افا امن اهل القرى مثلا ان یعتیهم عذابون بغتتن قائلون، یعنی در حال خوابن. این توی چیز هم هست سوره فرقان احسن و مقیلا میگه بهشتی ها خواب قیلوله دارن، چه خوابی هم دارن، میگیرن میخوابن بعد پا میشن نماز ظهر میخونن. اونجا نماز دیگه نیستی نه جماعت. یکی این طلبای سنی بود شیعه شد، میگو الحمدلله دیگه نماز اول وقت در دوشم برداشت. میگو یکی مزایای این استبصار، میگو استبصاری خوبی داشت که ما دیگه نماز اول وقت الحمدلله میگو دیگه راحت. این همون راحت طلبان شاید بهترین ترجمه باشه.
کلم مریض نحلک نام فجا اما بعث و نبیاتن او هم قائل
اعرافه؟
اعراف دیویست چهار اعراف چهار
اعراف چهار تا دیروز ما اصحاب الاعراف رو بررسی میکردیم. اصحاب الاعراف یه جایی قرار دارن، هم بهشتی ها رو میبینن هم جهنمی ها رو. پس این قائلین یا قائلون که جناب آقای نورالدین هم اشاره فرمودن تو سوره اعراف، پس افامنه یه آیه دیگه است، چون چند تا آیه پشت سر همه افامنه افامنه اوائل جزء هفتمه. افامن اهل القرى افامن اهل القرى شاید اینم باشه. دو تاست. حالا اینجا میخواد بفرماید که قیلوله یعنی لو لم یکن ابتلا، اینو صبحی الصالح یا نه شارح مازندران تو اصول کاف لولم یکن ابتلا لکانو مستریحین.
سید اونجا که افع من احلال قرار هست و هم نائمونه.
آن نائمون، آها درست نائمون. من خواب هم قائلون
حتی که شاهدی بر قائلون به معنی نائمون هم باشه
باشه. یعنی فکر میکردن جزیره ثباته مثل شاه، یه دفعه انقلاب اسلامی فی یوم آصف اومد. حالا مثلا بعضی فکر میکنه همه چی درسته. حالا اینجا میگه لکانو مستریحین یعنی در حال استراحت بودن. فلا ینالون اجور المبتلین، کسایی که اهل استراحتن عافیت طلبی و این شاه رو هر وقت فیلم نشون میده داره انگور میخوره مثلا، یا مثلا این رون مرغ رو گرفتن. حتی انیمیشن هم همینطوره، اصلا شاه در حال خوردن همیشه، یه شاهی که نماز بخونه. بعد دیگه اینا مبتلا نیستن، اینا هرچی میخوان هست. ما تشتهیه الانفس و تلذذ الاعیان، این مال آخرت. تو دنیا آدم باید سختی بکشه، خدمت کنه.
ولی قابل آجا خدمت
میشه، قابل. حالا این آقای اینجا نوشته و از محل ابتلا انبا ما گیر کرده بودیم، گفت اگر اینا وضعشون خوب بود دیگه آزمایشات میرفت کنار، سره از ناسره معلوم نمیشد. این امام جمعه هایی که مثلا یا وزرایی که سر از پا نمیشناسن، اینا همش در حال امتحانن، مثل سردار سلیمانی تو بیابونا تو دشت. بعد نائل نمی شدند به اجور مبتلین، یعنی مبتلین یعنی صالحین، شایستگان. شایستگی زمانی بروز میکنه که شما از یک تونلی و یک کانالی سخت بیاید بیرون. ولم یکن هناک احسان فلا یلحقهم ثواب المحسنین. اینم تو پاورقی گفته که احسان کاریست که داوطلبانه است، چون دیروز روز داوطلب بود. محسن کارش داوطلبانه است. ما علی المحسنین من سبیل. این که خلاصه پرونده این چیزا بسته میشد دیگه، و اصلا معلوم نمیشد کی از این قدرتش استفاده میکنه، که زشت استفاده میکنه. مطیع از آس، محسن از مسی، بلکه اصلا این اسما مرتفع می شد. یه داره وز محلت الانبا، یه وز محلت الابتلا، یعنی اصلا دیگه اینا یه چیز شعار می شد، یک افسانه می شد و معنا پیدا نمی کرد. حالا ما همین اول چیز کافیه برامون که مثلا استفاده میکنیم. پس لما وجب للقائلین، یا به قول آقای متحد قابلین، اجور المبتلین، مبتلین. تو سوره هجره که میگه انا لمبتلین یا مبتلین، ما ابتلاء میکنیم، یه قانونیه. فکر کنم هجر باشه، حتی هجر آم مؤمنون سیاه. اینا مبتلین یا مبتلین؟
مبتلین.
یعنی ما مبتلینیم، خدا میگه.
ما همشه آزمایش میکنیم،
پس ما مبتل باید نشیم نیست؟ ابتلاء گریم یا ابتلاء شونده هست؟
کل آیه رو چون فهمم؟
این نفی ذالک لآیات و اینا کنن لمبتلین.
چون شما این باب افعال نیست که بخواد مبتل
باشه، باب افتعاله. هم باب افتعاله،
پس هم ابتلی به معنی اسم فاعل بکنه.
درسته، این هم نکته جالبی بود. یعنی ابتلاگر هستیم، ما ابتلاگریم. فکر کنم دو جا هست، نه؟ یا همین جا هست؟
مطمئنی
یه دونه
تو قرآن میشنم، مطمئنی
باب افتعال.
چون
اون
ابتال باشه،
ابتلا
اگه
به معنای
اون باب افعاله، ولی اینجا ابتلا باب افتعال.
در تمام بابها اسم فاعل باید کسره میگیره،
نه
استثناء
داره.
اصلا رابطه
به
کسر و فتح نداره. یه مبتلی کنم
تو
مایه بخلی 26 مبتلی کنم. اینالله هم مبتلی کنم، ببینیم اونجا مبتلی داره چون اضافه شده مبتلی.
تاش بازم مفتوحه دیگه.
مبتلی کنم.
تا شد آن یفتلی تا مفتلی
آن یمیمی
ایلوفه
ایلوفه یه اصلا اینجا نقش ارزیابی رو میگه چقدر قویه. ولا لحق المؤمنین ثواب المحسنین که پاور مؤمنین نمیرسیدن به ثواب محسنین، چون محسن مؤمنی است که اهل خدمت و کارم هست، احسان کارهای با انگیزه بالاست، بارهای زمین مونده رو هر کی برمی‌داره میگه محسن. مثلا میگه این کار، مثلا امام خمینی گفت این حکومت زمین مونده، من دارم برش دارم، بدمش به از شاه بگیرم، بدمش به امام زمان. ولا لزمت الاسما احالی ها، اصطلاحات خیلی خاصی داره، و نه همراهی تو پاورقی گفت این اسما به اهلش میرسید. مثلا اسم محسن، اسم مؤمن، اسم داوطلب، اسم خدمت، این به اهلش نمیرسید. اسم ها میشد بی مسما، مثلا این بهش میگن سلطان، شاه، فلان، ولی فقط یه اسمی داره. در صورتی که مثلا رضا جان مهمتر از رضا خانه، این میگن سلطان، امام هشتم. و این خلاصه اسما پیوست نمیخورد به اهلش، یعنی اونایی که واقعا شایست اهلیت یه چیزی دارن، این عناوین و القاب ارتشتاران مرتشتاران، این به اون اهلش نمیخورد. یعنی عناوین رو میدادن، مثلا گفتن صدام هر کی شکست میخورد دوتا مدال بهش میداد تو جنگ ایران، خوب که شکست میخورد سه تا مدال میداد. انگیزه های اینجوری الا معنا مبین یا مبین. اینجا پاورقی داره کل مؤمن و المتقی و زاهد و العابد، اینا یه سری القاب و صفات هستند که اسمایی هستند که باید به اهلش برسن. این علا معنا
چرا اسما رو همون مثلا محسن
و همون هست دیگه، خب چند تا مثلا اضافه کرده. یعنی اسماء الحسنا دیگه بی‌معنا میشد، نمیرفت سراغ اهلش. الان معنا مبین، چون اگه بخوایم بر همون چونشون شعرگونه میگه مؤمنین محسنین، یعنی یه معنای روشن.
یعنی اگر واقع اطلاع نبود محسن محلی برای احسان نداشت، مؤمن محلی برای ایمان نداشت.
و این اسامی را دیگران ناشایست رو خودشون میذاشتن، اهل نااهل ها این اسامی رو، مثلا دیدید معمولا شاهان رو این بادمجان دور قابچینا به انواع اقسام القاب ملقب میکنن، در صورتی که اونا رو ندارن. و لذالک لو انزل الله من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر خداوند از آسمان آیه نازل میکرد، سوره فکر کنم شعراست، لو نشاء، یعنی ما میخواستیم آیه رو نازل میکردیم، فزلت اعناهم، گردنهاشون میومد پایین، لها برای اون آیه، خازعین یعنی دیگه ساغرین. ما میتونستیم دیکتاتورها رو هم مثلا بین ببریم، ولی میگیم اونا باشن شما باشید، یه آزمایشی بشه. ولو فعل لسقط البلوا، اگه خدا میخواست یزید رو بین ببره با معجزه فرعون و با معجزه دیگه، این مبارزه و جهاد و اینا معنا نداشت. حالا خدا آمریکا رو یه بین میبرد، میگه نه بذارید باشه، تحریم حداکثری بکنه، آشوب و اختشاش هم بپا کنه، بعد شما بیاید تو میدان در میادین سابقین قرار بگیرید، آزمایش بشید. و الان بلوایی وجود نداشت. ان الناس اجمعین، از کل مردم برداشته میشد. این به چه معناست؟ یعنی میخواد بگه که این بلوا باید حتما باشه.
بلوا هم معنی بلا هست.
بله، یعنی همون ابتلا. و این معنی رو رنگش زرد کردیم، مثلا البلا حجور المبتلین لسقط البلوا، میگه این اصلا جزء مدیریت ربانی است که بلوا درست میکنه. خداوند خلاصه بلوا درست میکنه. میگه این هی الا فتنه توک، تو اصلا خود فتنه درست میکنه. کوه تور بود، این خبرگان رو آورد خدا، همش کشته شدن. بعد گفت تو چرا این کار رو میکنیم؟ گفت اصلا ما مبتلین هستیم. این چی بود هم که الان خوندید؟ مبتلین. ما اصلا سیرمون برای اینه که ابتلا کنیم، اولین ها رو ابتلا میکنیم، همین پیامبران ما هستن. بعد میفرماید ولکن الله جل ثناؤه جعل رسله اولی قوه فی عزائم نیاتهم. میگه خدای تبارک و تعالی یادش و ثناءش جلیل هست، رسولش را انسانهای با اراده قوی و نیات محکم قرار داد. میگه وشتد علل عظیمت جوانهی، عظیمت یعنی اون تصمیم گیری، اراده. مدیر همیشه باید بگه هم جسمم قوی باشه، قوه علا خدمتی که جوارهیم، وشتد علل عظیمه یعنی تصمیم بگیرم، چون مدیر باید تصمیم بگیره. تصمیم مال جوانه، اجرا مال جواره. یه مدیر خوب باید هر دو رو بخواد. بعد میگه خداوند میگه اگه میخواید اولی قوه بشید و صاحب اراده، باید سختی بیاید بیرون. این که بخواید بخوابید و قائلون بشید، مثلا او هم قائلون، مثلا اینا قائل هستن، چیز هستن. سلام علیکم. توی سوره چیز اولی قوه، صاحبان نیرو در چی؟ در تصمیم گیری. صرف اینکه بدنا قوی بشه نیست، تربیت بدنی هم خوبه، ولی اینا ممکنه لاغر باشن، ولی نیاتشون و تصمیم گیری هاشون بسیار در اون قوی هستن. و مهم اینه که چون گفت جنگ جنگ اراده هاست، رهبر معظم. الان اراده جو بایدن و اراده پوتین جلو همه، اراده ما هم که فوق اون هست. انا فوق فوق هم قاهرین، ما دیگه قاهر هم. این کنتم مؤمنین. قبول داری جنگ اراده هاست؟ این اون که اونجا نشست پشت میز کاخ سفید، اون داره اراده میکنه، ما هم داریم اراده میکنیم. اراده ما در طول اراده الهی است. ما با امام زمان کار. پیغمبر باید خوب تصمیم بگیره، نترسه، چون مدیر هست. و مثلا مدیریت میگن این تصمیم گیری تو مدیریت،
ولی صحنه جنگ افکار عمومی. صحنه جنگ افکار عمومیه. حالا ما میتونیم هدفمون رو افزایش رضایت قرار دهیم یا کاهش نارضایتی یا کنترل نارضایتی. اگر افزایش رضایت قرار دهیم به حد در جنگ پیروزیم، اگر فقط کنترل نارضایتی قرار دهیم باز دوباره نیروهامون میره به سمت اون
سمت اون. علاوه بر یه اراده میشه مثلا آقا الان فردا بگن که با آمریکا خوب میشه مذاکرات، یه اراده است. ولی خب این اراده اراده الله، یعنی در طول اراده نیست. با یه تصمیم قطعنامه قبول میشه مثلا امام خمینی، با یه تصمیم جنگ ادامه پیدا میکنه. این همش جنگ اراده است. کسی که در رأس هست یه اراده بکنه همه چه عوض میشن. بعد دیگه وقتی او اراده کرد حتی با مشورت تشخیص مصلحت و اینا میشینن گفتگو میکنن به اون که نظراتشون رو تغییر بده. بعد این چیز ضعفه یا ضعفه فی عزائم نیاتهم ضعفه فی ما، این یه پاورقی نداره فی ماترن آهانیز اعیان هم. چشم ها اونها رو علاز جسمی و ظاهری ضعیف میبینه. حالات مثلا شهید رجایی بنی صدر میگو تو باید بری مثلا آرایشگری، میگو تو به درد همین پیرانی که پوشیدی مولا آرایشگر هست رسما بهش میگفت. حد اون میگفتش که من مثلا خادمم شهید رجایی میگفت، اصلا من خیلی متلک میگفت بنی صدر به رجایی بچه
آخون
هلی؟
بچه آخون
هم بنی صدر هم همدانی بود دیگه. ترال اعیون من حالاته من، چرا ترال اعیون من حالاته من قناعه، یعنی چون اینا اهل قناعت بود. تملع القلوب والعیون غناعه، یعنی دلها و چشمها پر می شد. درسته از بی‌نیازیشون، یعنی اینا چی میگن آدم های نیازمندی، کسایی که چشمشون سیره دلشون سیره، از یه که نیستن تا یه کاخ میبینه میگه ای کاش، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، این ما هم ای کاش ماشین شاسی بلندی لکچری میداشتیم. این میخواد بگی که اینا ظاهر حالاتشون ضعیفه، علتش اینه که دلهاشون و چشمهاشون پر است از بی‌نیازی، یعنی دیگه اینا تمایل نداره. یه موقع از آدم تمایل داره گیرش نمیاد، مثلا میاد تزهد میکنه تزهد، ولی یکی واقعا زاهده. این 14 ببینیم صبحی از ساله که تو بیروت شهید شده، یعنی یکی من گفتم شهید جواب داده بود آقا به این نگید شهید، به صبحی از ساله میشناسید نیست؟ بعد ترور شد هر نفهم شهید صبحی از ساله، یکی آقا از شما بعیده به ایشون بگید شهید دیگه نگفتیم. آقای نورالدین که از اونجا هستن این شهید نیست هست؟
قیل سیدنا قیل انه بدا یتمرد على السوریین و قدروا لانه کان عندهم خط احمر اي واحد سني يتمرد عليه يقتله مباشره هكذا، يعني سمعنا انه في الاونه الاخيره بدا يتمرد عليه، كان عنده خطه يعني
توتيه كرد
هكذا قال
سرکشی کرد، یتمرد یعنی سرکشی کرد.
خب انداز جبهه اسلام چی میشه؟ مقاومت.
اون موقع سوری ها کجا بودن؟ با کی بودن؟ کلو کلو بیر بودن که ما حزب الله وقت ها فی تکر آونه ولا تمرد على سوریین که مطلوب فی دار کلو؟
لا 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 نکن مطلوب آنه ولا فی یوم.
هر حال ما اینو میگفتیم شهید یه عده انتقاد میکردم. حالا این 14 ببینیم چی داره. 14 فی بعض نسخ و نهج تملع القلوب و العیون غنن. غنن یعنی چی؟ بی‌نیازی. گفت فیه غنن و کفایه. واقعا سردمداران اگه پر باشه چشمشون مثل تقی‌زاده نمیشن که میرن غرب بر میگردن میگن از نوک فرق سر تا نوک ناخون باید غربی بشه. یا رضاها میره ترکیه میاد میگه روسری رو بردارید. گفتید روسری خاک تو سری. یه سفر میرن ولی کسی که چشمش پره این چیزا رو میبینه آرزو نمیکنه. ما در محضر ادبای عرب آقایان اللهیاری و نورالدین هم هستیم، باید ما رو راهنمایی کنیم. نهج البلاغه اینجاهاشه که نهج بلاغته، یه ادبیات سیاسی است ولی بسیار چیزه دارای بلاغته. و خصاصه تملع الاسماء والابصار عزاؤه. خصاصه یعنی اوج نیاز. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که گوش ها را پر می کرد، چشم ها را پر می کند. عزاؤه عذاعه با عین اگه بود میشد خبرش، با چیزی میشه عذیتش. یعنی یه جوری نیاز داشتن که به خصاصه هر کی نگاه میکرد میگو اینا چقدر. مثلا میگفتم مثلا آقای همین فرعون اینا رو با چیز دید پشم پوشیدن صوف اول اینجا هست، بعد گفت اینا چرا طلا ندارن، اینا چرا. میگه اینا طوری نیازمندشون میدن که شنیدنش اذیت کننده است، آزاردهنده است.
استاد اون مثلا نیست که عیالش گوش فلک
رو پر کرده اون این اگه باشه درست میشه. از اضاعه صوت الاضاعه تلنس اسلام. این عزا با همزه است. ضاع یعنی شاع. این ضاع هستش. ضاع یعنی چی؟ اون اذیت هم راستی
میگه. توی نسخه دیگه از همونی به خودون پایگر خوندی گفته شده مثلا طبع و قلوب و عیونه غنن.
غنن ها.
تمیز آمده یعنی در واقع اینجا.
تمیز آمده.
برگردیم به اول صفحه اول جعل رسوله بود چی بود؟ اولی قوه و ضعفتن فی ما طلب اعیون. این ضعفه ساهم جمع
یعنی مستضعف نشون میدن، درست؟
اصلا خداوند اونها رو در چشم مردم میگه فی ما طلب اعیون و من حالاتهم ضعیف
نشون میده. تو همین خطبه هست، این خطبه قاصه است، خطبه طولانیه. میگه کانو اقواما مستضعفین. میگه کل پیغمبرها از آدم تا خاتم مستضعف بودن، یعنی حقشون ادا نمیشد. بعد اینجا میگه که اینا ظاهرشون طوری نیازمند نشون میده که گوش ها و چشم ها از عزاء او پر می شد. حالا این باید این باشه، یعنی از اون شنیدنش پر میشد. مثلا گفتم سلمان وقتی وارد مدائن شد یه پیرمردی کیسه ای رو گذاشت رو دوشش، گفت حمال این بار منو ببر، رجایی این بار منو ببر. بعد یه نفر گفت این استانداره، این ترسید. بعد سلمان گفت من اومدم بار ببرم، شما چرا ترسیدید؟ اتفاقا خوب شد این کار کردید. حالا اینا انقدر ظاهرشون ساده بود که بارم میذاشن رو دوششون، یا مالک اشتر رد میشد یکی میزد. اینا نشون میده مردان دین وقتی حاکم میشن عوض نمیشن. مثلا امام خمینی همون جمارانشو داشت، مثلا خیلی ساده بود.
ولی مسئولون عوض میشن، ولی
مسئولین
به
مرور
زمان عوض میشن.
نباید میشن. من گفتم یه دفعه تو قرآنم بود که مثلا مسئولی حالت بدی هست، میگن اگه کسی رتبش رفت بالا باید گلدونش بزرگ میشه، میزش وسیع بشه، مبلمانش شیک بشه، ولی این معلوم نمیشه که رتبه اونه. این خیلی زشته. من قصه میخوردم تو این سازمان مدارس که ما بودیم دو سال 25-6 سال پیش رفت اونجا بودم، شاید سال 77-78 کشوره زیادی هم از اون چیز رفتیم. بعد یه آقای اومد، مثلا از کجا اومده بود، میگفتش که میخوام مدیریت اینجا رو ساماندهی کنیم. بعد انقدر حرفای بعد دادم خسته میشد، میگو هر کی رتبش رفت بالا ماشینش عوض باید بشه، گلدونش عوض بشه، منشیش عوض بشه،
مانور تجمل.
و این خیلی غصه میخورد. وقتی که الان این داره میگه نه، پیامبر نهج البلاغه میگه اهل قوت لوکانت الانبیا اهل قوت لا ترام و عز لا تزام و ملکن ملکن یمد نهوهو اعناق الرجال و یشد الیه عقد الرحال. میگه اگه پیغمبر ها طوری بودن همه جلوشون بلا قربانگو بودن، یه قوتی داشتن، یه عزتی داشتن که زوال ناپذیر بود و یه سلطنتی داشتن که مردان پهلوان گردناشونو میکشیدن به این سمت، یعنی خاضع میشدن. میگفتن لطفا توی جمعان بود، میگفت لطفا مرا بکشید. پله بفهمید
همین عبارتی که الان خوندید ظاهرن شاهدیه برای اینکه در عبارت قبلی خود این وسیله امتحانه، خدا متعال برای ابتلا پیامبرانش رو در چشم دیگران ضعیف قرار داده، حتی اگر اون ضعف و خصاصه باعث بشه که دیگران
تحقیرش کنن،
آره احساس ناراحتی و عذاب کنن از دیدن و شنیدن وضع پیامبران. اما همین میدان ابتلا همینجاست که باید به حقانیت اونها ایمان بیارن.
حالا این همجور ادامه دار هست، همونطور که فرمودید خیلی طولانیه. ما معمولا دیگه این طولانیه رو فقط اولاشو میخونیم، مثل دیروز نامه نجاشی بود، بولیتو داشت، گو انی بولیتو به ولایت اهواز، که فکر کردیم بلیت مثلا باید بره اهواز. اتفاقا ما رو گفتم بیاد خوزستان هم هست، نه دیروزشون 7 استان بس از تهران زنگ زدن که باید بریم سیستان و خراسان جنوبی و شمالی و
اهواز. حالا سوال این است که آیا ما هم باید همین روش مدیریت خدا را الان انجام دهیم؟ یعنی یه ضعفی، یه چیزی که باعث اتهام و اشکال گیری می شود بروز دهیم تا به ما اشکال بگیرن امتحان کنیم، یا نه مثلا یه جاهای مثلا حضرت علی قدرت داشت در خیبر رو کم، ولی در موضوع سلیفی که حمله کردن به خونش ایشون استفاده نکرد و این مانه امتحان هم بود و خیلی ها نتیجه گرفتن که آقا علی برحق بود اونجا یک کاری میکرد، یه معجزه مثل پیامبر تو غاره حرا نجات بده کاری میکرد، برگشتن. ولی یه یهودی برعکس نتیجه گرفت که من از اینجا ایمان آوردم به حضرت علی. اون کسی که اون کار کرد اگه بخاطر خدا نبود اینجا سب نمیکرد، از خانوادهش دفاع میکرد،
در حالی که مثلا اراده او این بود که اینجا یکم کوتاهی هست.
میتونیم نتیجه بگیریم که ما باید نقطه ضعف به این مردم که با چشمشون قضاوت میکنن یعنی نشون بدیم و همین سیاست خدا را که برای امتحان بنده باش استفاده میکنن، ما برای امتحان مردم ایران هم میتونیم استفاده کنیم یا ما نباید هر سیاستی خدا انجام داد ما انجام بدیم. مثلا پیامبر یه جایی منافقان رو میبینه، یه نفر میخواد اعلام کنه تو کنم بعد از قدیم، میگه نه اعلامشون نکنم.
ما کلن ذلیل نباید بشیم، ذلیل
عزت درسته، ما مؤمنین هست
ولله العزت، امیرالمؤمنین نباید. پس اونجایی که در رو سوزوندن چون فاطمیه بود، شما به من ذکر مصیبت گفتید، اون منافاتی با عزت نداشت مثلا، چون میتونست این کار رو بکنه و نگه. بقید ذلیل یعنی کسی که نمیتونه، در اوج قدرت میتونست همچی کاری بکنه. حالا اون بحث
بحث من اینه که اگر از این بخوایم تأمین بدیم به آنچه که ما در این شرایط هستیم که خدا اصالت رو با امتحان میذاره نه پیروزی،
درست،
اصالت رو با اینکه مردم بیشتر هدایت بشن قرار نمیدهد که میگه اگر مثلا پیامبران این چیز رو میداشتن مردم بیشتر هدایت ظاهرن میامدن تو خط در فقط به ظاهر افزایش نیرو نمیذاره، پیروزی ظاهری نمیذاره. آیا ما هم باید همین کار رو بکنیم یا ما برامون ظاهر مهمه؟ ظاهر که با ما باشن مهمه یا
ظاهر منظور یعنی مردم،
مثلا در ظاهر مردم تعداد بیشتر جذب اندرسری کنی مهمه یا
نه به هر قیمت مثلا؟
درسته،
مثلا برای ما
برای ما امتحان مردم مهمه، امتحان مسئولی که واجبه، خب امتحان فرمان به ما واجبه، بس اینه که امتحان خود مردم که اونا یه زمینه خطا پیدا کنن، یه بستر خطا پیدا کنن سرشون بخوره به سر، این نوع امتحان رو سر خود پیامبر صلی الله علیه و آله منافقان اعلام نکردن که امتحان بشن مردم. آیا ما هم همین کار رو باید بکنیم یا نه؟
یعنی چیکار بکنیم اونو به صورت
مثلا الان بذاریم که مردم بتونن تصمیم اشتباه بگیرن؟ شاید مثلا برجام اینجور امتحان بخواه مردم دهی میخواستن که تحریم رو برداشته شد، گفتیم حالا بریم بیرین سرتون به سنگ خدا یا نه، تا یه حدی خورد ولی باز دوباره شرط اقتصادی ایران بد شد، مردم دوباره بعد از پیروزی آمریکا جشن میگیرن. حالا یعنی خیلی هم تعداد
مردم بزید. یعنی همه یا اینکه
نه من حالا همه که نه، ولی
یه تعداد محدود
من شاید سفسطه میکنم، ولی نهایتا حافظه تاریخی ایران مردم خیلی زیاد نیست، هم به همین شرایط نگاه میکنم. و حالا این
هست دیگه. ببینید ما باید اصل عزت حکمت مصلحت باید حفظ بشه، چه در پذیرش قطعنامه چه تا بگیم که جنگ تا پیروزی. مهم اینه که مؤمنین ذلیل نباشن، چون دولت کریمه تو عز و بحل اسلام و اهله هست تو ذل و بحل نفاق. مسلمان باید عزیز باشه در حال. حالا گاهی مواقع با یک سلحشوری عزیز میشه، می جنگیم آمریکا رو چکار میکنیم، ممکنه در یه لحظه عزتش به این باشه که ما مثلا سازش بکنیم، یعنی صلح بکنیم،
یعنی ما بستر اجتماع برای مردم از لحاظ مدیریت باید فراهم بکنیم یا باید بستر اجتماع فراهم نکنیم؟
حالا همینه، من خیلی متوجه نمیشم این بستر اجتماع،
چون خدا که پیامبران قدرت نمیده، خب یه بستر ایجاد میکنه که مردم پیامبران رو قبول اصلا امتحان شوند، چون اصالت با امتحان است،
اون که قبول نکنن اون رو
قبول نکنن، خب چون اصالت رو با امتحان میذارن نه اصالت رو با افزایش
اتفاق. مردم وقتی ببینن یک کسی ساده زیسته به سمتش بیشتر میگن این از جنس خودمونه. مثل توی که این رای گیری ها بود، مثلا من کدوم بود مردم گفتن به جمعان رای بدید، مثلا آقای احمدی نژاد اون موقع که اینجوری بود، چون میدیدن این قیافش ساده است. یعنی اینجور نیست که مردم برن به سمت لوکس، لوکس ها و مثلا این چیزا.
الان نماینده های ما خود
من میخواد این وحش استدلال بخونیم این وحش چند خطه که این دقیقه هم رد شد. حالا ما چون نامه طولانیه دیگه باید خودم بخونم، ولی برای چیز میاریم اینجا همه شو. وحش استدلال اینه که سندش ضعیفه، ولی عمل به نهج البلاغه لااقل به عنوان معید نزد فقها ها مرسوم و رایجه. بسم خدمت آیت الله استادی بودیم، شما من یادم نمیاد امام به نهج البلاغه در فتاوا به عنوان دلیل استناد کرده باشه، چون شاگرد امام بود. های معرفت رو سند نهج البلاغه خیلی کار میکردن حسابی که مثلا قبول یا نیست.
ولی من یه
بحث دیگه آوردم مثلا استادی میگفتن، ولی من یادم هست مثلا استاد ما تو بحر ما شیخ خلال استاد مثلا آقای فاضل کتاب القضا خدمتشون میخوندیم، مثلا بحث نامه 53 که بحث قضات بود ایشون استناد میکرد، وختر للحکم فلان. نشون میده که دل نمیشه از نهج البلاغه کند صرف این که حالا سید رضی مدارکشو برداشته و تو اصول کافی الان دیدید رویه دیگه معلوم میشه اسنادش نیست. البته ابعاد بلاغیش میچربه بر ابعاد محتوایش، ولی این عبارات جز از امیرالمومنین نمیاد این بلاغت ها. بعضی ها از اهل سنت میگفتن این رو به امیرالمومنین نسبت دادن، امیرالمومنین که شاعر نبوده، چی نبوده، میگفتن این نسبت دادن به ایشون. ولی فقها ها استفاده میگم مخصوصا تو فقه سیاسی یا فقه اداری، فقه اداری ما باید ازش استفاده کنم، چون یه سیره حکمرانی معصومانه رو نشون میده. من یک آهنگ هم هست، مثلا خطبش رو نگاه میکنید مثل قرآن چطور همش یک آهنگ داره، از یک مصدر صادر شده. نهج البلاغه هم اینجوریست، اینجوریست که حالا یه خطبش یه نازل بشه یه خطبش چیز بشه، هماهنگه. من میگم از یک شخصیت عرشی مثلا صادر شد. حالا این رجوع سندش خیلی بحث نیست. در این روش، این روش ارزیابی، انبیا به عنوان کارگزاران اصلی خدای تبارک و تعالی در اداره زمین به ساده زیستی و سختی امتحان می شود. بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیا.
مضمونش بود که مردم امتحان شدن
اینجا؟
بله، تو روایت حضرت علی مضمونش بود که
نه خودشون دو تا عبارت داشت، یکی لسقت البلا، یکی داشت لسقت البلوا. یعنی خدا پیغمبرها رو به زهد، تو دعای ندبه هم اولش هستی، بعد انشرت علیهم و زهد فشرتو، بعد اونا پذیرفته. یعنی معلوم میشه که انبیا تست زهد میشن علاوه بر تست رشد.
به طبعش مردم آزمایش میشن،
مردم هم میشن، مردم هم خب به هر حال ایشون میگه این چه آدم ساده زیست و ساده متواضعیه، این به درد سیاست نمیخوره. مثلا سیاست باید قلطاق باشید،
مثل که داستان جالب طالب، مثل داستان
جالوت و تالوت. که تالوت ساده زیست بود، جالوت واسه خودش امکاناتی داشت، احسن و اساسا و رعیان بود. بعد یک ارزیابی دائمی از بد و مبعوث شدن تا پایان مدیریتشون و البته امت هم به همراه آنها به ساده زیستی و تواضع عادت می کند و ارزیابی می شود، همون که شما فرمودید. یعنی هم امت، چون میگفت دین و ناس دین و ملوکه، وقتی آدم دید پیغمبران اینجوره همه ساده زیست میشن، وقتی دید که رئیسا همه کاخ نشینن مردم هم میرن کاخ نشینی، مدیران باید با تأسی به این روش ربانی و ارزیابی کارگزارانشون بپردازند. این تأسی الزامی است، صرف مشروعیت نیست، از معصوم صادر شد. بله.
در اول از بعد از مصوم که یه جایی توی جمعی ام انا خیر من حاضر لذی هوا مهین و بلا یکو بیمیم
لولا الغی علیه اسفره، که تو هم تو همین هم گفت دیگه،
یعنی من یه جایگاهی دارم، اون یادم مثلا از حالا نمیدونم مثلا یه بادم خیلی نمیدونم پس مثلا یه بادم
چیه معنی
و
صحبت
هم
بلد نیست بکنه، یعنی نه بیان داره نه بنان داره، هیچی نداره. بعد مثلا بعد بهش گفته بودن اگر مسلمان بشی حکومت تو ما کار نداریم، ادامه بده.
مثلا
اینکه میان این پاپتی هم میخوام بودن ما، مثلا بیان واسمات میزکنم. البته نوع تست به عهده خودشون مدیرا، چون بعضی دوستان میگه خب این روش شما میگید مدیران سازمان رو ما به ساده زیستی تست کنیم، خب چه شکلی باشه؟ میگیم شکلش اقلاییه، مهم اینه که اینا به ساده زیستی تست بشن، ارزیابی بشن کدومشون ساده زیسترن، اینا رو بیارید بالاتر بشه معاون اول، نه اینکه معاون اول یا مثلا کسی باشه که کمتر ساده زیسته. مهارتش و اینا یه طرف، ساده زیستی در حکمرانی اسلامی در مقامات عالی یک شاخصه شایستگی است. نه اینکه مثلا بگیم هر کی وضعش بهتره، مثلا میگفتن این آقا چرا، میگفت این آقا اینقدر داره دیگه فکر چیز نیست، فکر مثلا رشوه نمیفته چون داره همه چیز. خب این که درست نیست، داره باید ببینید زندگیش چجوریه، شمال شهر جنوب شهر اونجا هست چجور اینجا هست چجور. اگه این کارا رو نکنیم به سمت اشرافیگری میریم،
بسیم
به همسرش، آریستوکراسی میگفتن، یعنی اشراف میشه، اشرافیگری اینجا شروع میشه، لردها. پس اینکه ما باید انسانهای مستضعف رو بیاریم و تا آخرش هم مستضعف بمونن و اینکه به نور نوایی برسن. خیلی حکمرانی سخته، لذا باید دقت کنیم. اینم تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.